بحث در این بود که در رابطه با انحلال علم اجمالی قائلان به انحلال مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه خب به راحتی وجوب عقل را در حکم معلوم به تفصیل قرار می دادن و نسبت به اکثر براءت جاری می کردن و در مورد اقل و اکثر ارتباطی قائل به جریان براءت نسبت به اکثر بودند. ولی در مقابل صاحب کفایه و اتباع ایشان که انحلال را قبول نداشتند وجوهی برای عدم امکان انحلال ذکر کرده بودند. از جمله اون وجوه این بود که اگر ما قائل به انحلال بشویم نتیجه قول به انحلال به التزام به انحلال این است که ترک واجب رأساً بلا اشکال باشد. چطور؟ برای خاطر اینکه ما نسبت به اکثر اگر براءت جاری کردیم وجوب عقل یک شق او و یک احتمال او از بین می رود، به اون عبارت است از وجوب غیری عقل. وجوب غیری عقل با از بین رفتن وجوب نفسی اکثر ولو تعبدن از بین می رود. پس اکثر واجب نیست نفسن لعجل جریان البراءه. عقل هم به عنوان وجوب مقدمی برای اکثر هم از بین می رود. باقی می ماند احتمال وجوب نفسی عقل. خب اگر وجوب نفسی عقل به عنوان یک امر احتمالی شد جریان براءت در اینجا بلا اشکال خواهد بود و نتیجتاً شما نسبت به وجوب نفسی عقل هم براءت جاری میکنید. اگر براءت جاری شد پس واجب رأساً از بین برود دیگه، نیازی نیست به اینکه اتیان به واجب بکنید. این اشکال بود. لذا میفهمیدن ما طبق این تالی فاسد قائل به جریان انحلال در علم اجمالی نیستیم. کلامی بود که مدعی بود. قائلان به این که ما نمیتوانیم این به اصطلاح قائل به انحلال شدن خواستن به اصطلاح از این محذور جواب بدن. این محذور رو خواستن جواب بدن. یک جوابی که از این محذور داده شد فرمایش مرحوم میرزای شیرازی بود، میرزا محمد تقی شیرازی، که این جواب ایشان و حل اشکالی رو که ایشان فرموده بودن را مرحوم ها شیخ مردود دانستند و گذشت. بیان دوم از مرحوم حائری رضوان الله علیه تاش قبل کریم حائری صاحب دورر، ایشان بیانی داشتن که به این محذوری که ذکر شد که ترک عقل رأساً بود مبتلا نمی شویم. حاصل بیانشون اعاده می کنم چون در اشکال به فرمایش ایشان رسیده بودیم. بیان ایشان را عرض میکنم. ایشان فرموده بودند ما اکثری که در اینجا میگیم، خوب توجه بفرمایید، این اکثر معناش این نیست که مرکب تام الاجزاء نسبت به تمام اجزاء عقل مع هذا الشیء المشکوک. اکثر رو به این نحو در مقابل عقل نمیبریم که اگر اکثر گفتیم به هر حال نفی شد وجوب او منتهی بشود به نفی وجوب عقل ایزن مقدمیان نفسی او را هم به براءت نفی بکنیم نتیجتاً ترک واجب بشود رأساً. اکثر ما عبارت است از همون خصوص جزء مشکوک. او را وقتی مقایسه میکنیم با سایر اجزا میگیم این جزء مشکوک مع سایر الاجزا میشود اکثر، بلا سایر الاجزا می شود چی؟ این اون اجزا بلا حاصل جزء مشکوک می شود اقل. پس خصوص جزء مشکوک را به عنوان اکثر در مقابل سایر اجزا به عنوان اقل قرار می دیم. اگر این شد دیگه اینجا شما نمی توانید اون ادعایی که کرده بودید را در اینجا قائل بشید که منتهی بشود به ترک به اصطلاح واجب رأساً. عبارت چون این بود که ما دیروز خواندیم علم به وجوب عقل لنفسه او لغیره را تنظیر فرمودن و قیاس کردن به اونجایی که حجت شرعیه بر بنابر مسلک طریقیت بر یک طرف از دو طرف محتمل قائم بشود. چطور اگر یکی از دو طرف حجت شرعیه برش قائم می شد ما ملزم بودیم که بر طبق اون طرف عمل بکنیم و اون طرف ولو محتمل است برای ما منجز باشد و ترک او جایز نباشد و اتیان او لابد منه باشد. در مانع انفی هم همینطور. در مانع انفی وقتی عقل این را درک می کند که عقل علا کل تقدیرن باید اتیان بشود، این خودش چرا یا به عنوان این است که مقدمه است اگر اکثر واجب باشد، یا به عنوان این که خود او تمام الواجب است و به عنوان واجب نفسی است اگر اکثر واجب نباشد و او در واقع واجب باشد. پس اتیان عقل برای ما قطعی است. اینجا عقل حاکم است به این که اتیان عقل لابد من هست. این قیاه حکم عقل به لزوم اتیان عقل علا کل تقدیرن به منزله قیام حجت شرعیه است بر اتیان عقل. اگر حجت شرعیه قائم می شد، مثلا فرض کنید خبر واحد به حجت است با شرایط قائم بر چیزی بشود، ولی اینکه ما در اونجا قطع نداریم، معذاری چون حجت شرعی قائم شده است بر وجوب شیعی ما باید طبق اون حجت عمل بکنیم، خواه معدای حجت مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع. در اینجا هم همینطور ما باید اتیان به عقل بکنیم، خواه عقل واجب نفسی باشد یا به عنوان مقدمه ما و واجب لنفسی که عبارت است از اکثر. همون گونه که در صورت قیام اماره بر وجوب شیعی حق ترک نداریم و باید عقل رو بیاوریم، در ماننفی هم نسبت به عقل که حجت عقلی قائم است و اون این است که عقل میگوید علا کل تقدیرین اتیان عقل لازم است، بعد از این دیگه حق ترک عقل نداریم. پس ما در اینجا اگر براءت جاری کردیم، یعنی اون محذور رو میخواد بگه که لیسه به محذور، محذور این بود که نتیجه جریان براءت نسبت به اکثر ترک عقل است، پس بنابراین انحلال را نباید قائل بشویم. ایشون میفهمه نه، انحلال این محذور را ندارد، زیرا ما اکثر را ترک میکنیم نسبت به او براءت جاری میکنیم ولی نسبت به عقل حق اجرای براءت نداریم، چون با وجود حجت خواه حجت عقلی یا حجت نقلی هیچ وقت جای جریان براءت که اصل عملی است نمی‌گیرد. این یک مطلب بود. مضافاً این بیانی بود که این بعض ادعا کردن در جواب کلام ایشان. مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائلن به این که اولا در مورد عقل خود شما هم قبول دارین این که لازم الاتیان است، نه به عنوان واجب نفسی، الا احتمالاً واجب نفسی است، احتمال آخر وجوب غیری است. شما وجوب غیری عقل را با وجوب نفسی عقل هر دو را با هم ضمیمه کردید، بعد نتیجه ای گرفتیم که چی؟ اون نتیجه لازمه اخص این دوست، لازمه اخص با صاد، یعنی استحقاق عقاب فقط در تقدیر وجوب ترک وجوب نفس عقل است اذا کان واجبا نفسی یا. و اما اگر واجب غیری باشد عقل، استحقاق عقاب بر ترک وجوب مقدمی نداریم ما. شما این را ندیده میگیرید و لذا میگید که ترک عقل موجب استحقاق عقاب است علا کل تقدیرین، ولی اینکه ترک عقل مستلزم استحقاق عقاب است علا تقدیرین، و اون این تقدیر این است که عقل واجب نفسی باشد، و اما علا تقدیر آخر که عقل واجب مقدمی باشد ترک او استحقاق عقاب ندارد، بلکه اگر استحقاق عقاب است بر فرد ذل مقدمه است نه مقدمه. هذا اولا. پس و این برخلاف باب مقیسون علیه است، چون در مورد قیام حجت شرعیه در هر صورت، یعنی وافق الواقع ام لم یوافق الواقع، استحقاق عقاب بر مخالفت با حجت است. فعلا فرق شد بین مقیس که ترک عقل باشد که علا کل تقدیرن به حکم عقل استحقاق عقاب دارد، به حکم عقل اما لعجله او لعجل ما هو مقدمتون لترکه، که عبارت است از اکثر. این را قیاس کردیم بر اونجایی که استحقاق عقاب بر مخالفت با اوست رأساً، و اون عبارت است از استحقاق عقاب بر خلاف حجت شرعیه قائمه در مقام. پس اگر حجت شرعیه بر احد و طرفین قائم بشود فرق میکند با اونجایی که به تعبیر مرحوم حائری حجت عقلیه قائم بشود بر احد و طرفین. این تفاوت هست. چرا؟ برای خاطر اینکه در صورت اولا مخالفت با او چه موافق واقع باشد اون حجت، چه مخالف با واقع باشد استحقاق عقاب دارد، ولی بنابر فرض محل بحث ما در یک صورت استحقاق عقاب بر ترک اوست، و اون خصوص موردی که عقل واجب نفسی باشد. هذا اولا. ترقی میکنند در مقام ایراد بر محقق حائر رضوان الله، تعبیر بل ترقی از ایشان. حاصل بیانشون اینه که ما تازه در همون فرضی که علم به استحقاق عقاب داریم، کدوم فرض؟ اون فرضی که عقل واجب نفسی باشد، این را هم ما مخدوش میدانیم. اگر بنده دقت بفرمایید، برای خاطر این که آیا طبق این تقدیر، این تقدیر برای ما به تعبیر بنده تغییر میدم عبارت را تا انشاءالله واضح بشه، این تقدیر برای ما معلوم به تفصیل است یا احتمال محتمل است؟ واضح است که ما این تقدیر به نحو احتمال برای ما هست نه به نحو تفصیل. چون به نحو احتمال است، آیا مخالفت ترک عقل که احتمال مخالفت درش هست، چون احتمال این رو میدید واجب نفسی عقل باشد، ترک عقل که مساوی است با احتمال مخالفت با واقع، یعنی احتمال ترک واجب نفسی، آیا این احتمال منجز است و مخالفت با این احتمال استحقاق عقاب دارد؟ با اینکه مرحوم حائری این رو مسلم دانستند، فرموده بودند که اگر واجب نفسی باشد که الحسب احتمال ما طبقه فرض ذهنی نباید حرف بزنیم، باید بر اساس اونچه که در واقع به نحو وجود در خارج هست چیز میگیم. اونی که الان در خارج هست اینی که ما احتمال وجود نفسی رو میدیم، و اگر احتمال وجود نفسی رو میدیم پس بنابراین این محتمل در حد فقط ای که احتمال هست، بیشتر از این نیست. آیا استحقاق عقاب دارد این احتمال؟ این احتمال استحقاق عقاب ندارد به تنهایی، کما اینکه احتمال وجوب نفسی اکثرم مخالفتش استحقاق عقاب ندارد. اونی که هست این است. چرا؟ چون نه احتمال وجوب عقل منجزون، نه احتمال وجوب اکثر منجزون، احتمال در اینجا منجز نیست. پس چی چیزی است که شما اگر احتمال وجوب عقل منجز نیست، احتمال وجوب اکثر هم منجز نیست، چرا پس شما به این دو تا احتمال اعتنا میکنید؟ ما به احتمال اعتنا نمیکنیم، ما به علم اجمالی موجود اعتنا میکنیم، و منجز عبارت از همون علم اجمالی در اینجا، و علم اجمالی دائر است بین طرفین، و نسبت علم اجمالی به طرفین هم علی السویه است. پس بنابراین همون جوری که علم اجمالی مستلزم این است که ما رعایت جانب عقل را داشته باشیم، به همون ملاک میگوید رعایت جانب اکثر هم لازم است. و ما که قائل به عدم انحلالیم به جهت این که این نسبت علم به دو طرف علی سویه است و معقول نیست که گفته بشود علم اجمالی که در یک طرف است مانع از منجزیت علم اجمالی بشود به نسبت به طرف دیگر. ولو معناش این است که اصلا ما علم اجمالی در عالم نداشته باشیم که منجز باشد. علم اجمالی به نسبت به یک طرف هرگز مانع از تأثیر علم در طرف آخر او نیست. پس اگر مانع از تأثیر نیست، چرا مانع نیست؟ برای خاطر این که نسبت علم اجمالی به هر یک از دو طرف علی سویه است. اگر علی سویه شد، نه علم به اقل مانع است از تنجز رعایت جانب اکثر و نه علم به اکثر مانع است از تنجز نسبت او، فلذا ما هر دو را باید اتیان بکنیم به مقتضای منجزیت علم موجود، نه به مقتضای احتمال موجود. پس اینم فرمایش مرحوم حائری که ادعا کرده بودند ما استحقاق عقاب را لعجل ترک نفس اقل میدانیم، علا تقدیرن میگیم نه، اونی که هست بله بحث واقع، ولی ما رو برای ترک واقعی که عقاب نمی کنن. استحقاق عقاب برای ترک واقع نیست، استحقاق عقاب برای واقع منجز است. ما واقع منجز در اینجا نداریم، بلکه واقع ما مردد است بین یکی از این دو که هیچ کدومش برای ما معلوم به تفصیل نیست. چون و فلذا که معلوم به تفصیل نیست، باید جانب هر دو را رعایت کنیم تا قطع به اصطلاح رعایت درک واقع کرده باشیم. لذا باید هم اقل رو بیم هم اکثر. پس اینم که ایشان فرمودن ترک اقل موجب استحقاق عقاب لنفسه هست علی تقدیره، اینم فیه ما فی، اشکالش واضح شد. پس تا اینجا دو تا اشکال بر مرحوم حائری رضوان الله علیه وارد شد. پس این دفاعی که ایشان از عدم انحلال کردن که نتیجتاً خواستن اون محذور رو رد کنن و بگن انحلال محذوری ندارد، این بیان ایشان طبق این بیانی که عرض کردیم طبق این دو اشکال مردود هست. در نتیجه مردودیت علم اجمالی منحل نمی شود. پس بنابراین حاصل ما صدر من المحقق الاصفهانی رضوان الله علیه این است که بین محل بحث و مورد قیام حجت بر احد المحتملین دو تا فرق وجود دارد. فرق اول از حیث مقتضی است. در مورد قیام حجت شرعیه مقتضی برای منجزیت موجود است و اون عبارت است از نفس به اصطلاح حجت، ولی در مورد بحث ما مقتضی وجود ندارد، چون مقتضی در هر یک از دو طرف غیر از احتمال چیز دیگری نیست و احتمال مقتضی منجزیت نیست، احتمال مقتضی منجزیت هم نیست. و این که شما میگید آقا در جانب اقل احتمال را مقتضی بدانیم به خلاف جانب اکثر، چرا؟ چون در جانب اقل ما علا کل تقدیرن باید احتیان کنیم، چه تقدیری این که اقل واجب نفسی باشد چه اقل جانب غیری باشد و مقدمی. این ذم وجوب غیری به وجوب نفسی محتمل در مورد اقل موجب نمی شود که احتمال در مورد اقل را منجز بدانیم. نه نه، احتمال را منجز بدانیم. میگه ذم وجوب غیری به وجوب نفسی محتمل در جانب اقل موجب منجزیت این احتمال نمی شود که بگین آقا احتمال به نسبت علل اقل برخلاف احتمال به نسبت علل اکثر است. احتمال در اقل چون همراه است با یک احتمال دیگری که وجوب غیری اقل است، لذا نتیجتاً بگیم آقا این مقتضی باشد این احتمال برای استحقاق عقاب، اینم بی اساسه. چرا؟ چون وجوب غیری فی حد نفسه استحقاق عقابی مخالفت او ندارد. پس احتمال در جانب اقل اونی که روش میشه حرف زد احتمال وجوب نفسی اوست، کما این که در این جهت این اقل با اکثر مساوی هست، یعنی همون گونه که وجوب نفسی اقل محتمل است وجوب نفسی اکثر هم محتمل است، هر دو در عرض هم هست. و و احتمالا در هیچ کدومشون منجز نیست. پس فرق بین ما نحنفی و مورد مقیسان علی که باب قیام حجت شرعیه باشد، اولا در این است که در مورد قیام حجت ما مقتضی برای منجزیت داریم که خود قیام حجت باشد، ولی در مورد بحث ما غیر از احتمال که این احتمال هم در مورد عقل هست، احتمال وجوب نفسی، هم در مورد اکثر است علی سویه و علی حد سوا، این احتمال هم منجز نیست. پس چقدر فرق شد؟ و قیاس اونجایی که مقتضی برای منجزیت ندارد به جایی که مقتضی برای منجزیت دارد، قیاس مع الفارق. هذا اولا. و ثانیا به لحاظ مانع هم بین ما نحن فی و مورد مقیس علیه تفاوت است. چرا؟ برای خاطر این که اگر در مورد قیام حجت شرعیه اگر نسبت به یکی از دو طرف علم اجمالی فرسون خبر واحد قائم شد، بیانه قائم شد، مثلا اگر نجاست مرددهی بین یکی از دو ظرف هست، بیانه قائم شد برای اینکه یکی از این دو به هر حال نجس است، ما طبق بیانه و اعتبار و حجیت بیانه اگر عمل کردیم، نتیجه او این است که علم اجمالی از تأثیر به طور مطلق ساقط می شود و این اثری دیگه ندارد، نه نسبت به این طرفی که قام البینه تو علی، نه نسبت به اون طرفی که لم تقوم البینه تو علی. چرا؟ برای خاطر این که با آمدن این حجت ما این یکی از این دو طرف برای ما در حکم معلوم به تفصیل است، طرف آخرم دیگه مزاحم ندارد برای اجراء اصل، نسبت به طرف آخر ما اصل جاری میکنیم بلا معارض، چون علم اجمالی دیگه ساقط شد. این در مورد به اصطلاح قیام حجت است. ولی به خلاف ما نحنفی که چرا این حرف رو میگیم؟ برای خاطر اینکه وقتی یکی از دو طرف به وسیله بیانه منجز شد، دیگه علم اجمالی بخواد تأثیر بگذارد، تأثیر در این طرفی که به واسطه بیانه منجز شد معقول نیست، چون المنجز و لا یتنجز ثانیاً. لذا باید علم اجمالی به تکلیف تعلق بگیرد که منجز نشده باشد و تنجزش مستند به علم بشود، ولی به خلاف ما نحنفی، چون علم اجمالی نسبت به دو طرف علی السویه است و احتمال هم در هر یک از دو طرف موجود است علی حد سوا، احتمال مؤثر، احتمالی که مخالفتش استحقاق عقاب به اصطلاح شده، پس در این که احتمال داریم در هر دو طرف داریم، هم نسبت به عقل هم نسبت به اکثر، در این که علم اجمالی هم نسبت به هر دو علی السویه است تردیدی نداریم، پس بنابراین دیگه وجهی ندارد که در محل بحث ما قائل بشویم به این که علم اجمالی نسبت به عقل جاری نباشد، ولی نسبت یعنی علم اجمالی منحل بشود و عقل بشود برای ما در حکم معلومه به تفصیل. پس علم را و جعل علم را حجت عقلیه بدانیم، علم موجود در اینجا را، و جعل او را از طرف نسبت به عقل به منزله حجت عقلیه بدانیم در کنار حجت شرعیه، و بگیم نسبت به عقل اگر حجت عقلیه داریم برای اینکه انه واجب الاتیان اما لنفسه او لغیره، و این واجب الاتیان بودن عقل به حکم عقل به منزله قیام حجت شرعیه بر لزوم اتیان عقل باشد، مثل قیام بیانه بر یک طرف، بعد نسبت به اکثر بخواد اصلی، این حرف قیاسش از این هر دو جهت هم به لحاظ مقتضی با هم یکسان نبودن، هم به لحاظ مانع با هم فرق دارن. پس اگر دو جهت فرق بین ما نحنفی و مورد به اصطلاح مقیس علیه وجود دارد، وجهی ندارد که ما در مورد بحث قائل به انحلال بشویم و بگیم محذوری در این انحلال نیست. فعزن تا اینجا از این به اصطلاح محذور عقلی که ذکر شده بود که انحلال مستلزم ترک واجب می شود رأساً و این خلاف ضرورت است و خلاف اتفاق، اتفاق کل. پس بنابراین نباید قائل به انحلال بشویم. تا اینجا بی جواب ماندیم محضور. حالا آیا راه حلی برای انحلال که مبتلای به این محضوری که ذکر کرده اند که بزرگان در صدد رفع اون محضور برآمدند که نتیجاً بخوان نتیجتاً انحلال را صحیح بدانند، داریم یا نداریم؟ این سراحی که در تا اینجا ذکر شد، هیچ یک از این طرق ثلاثه محضور انحلال را رفع نکرد. راه آخری است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که انشاءالله این طریق را فردا بیان می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.